Stasi Toblerin. استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پیک من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیع عیار با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که جان باز سفیر ایالات متحده ای امریکا در کابل میگوید طالبان باید تعهدات و حرفهایشان را در عمل نشاندند. گزارش هم داریم در مورد این که وزارت دفاع امریکا میگوید به ایجاد یک ائتلاف بین المللی در خلیج فارس نزدیک شده است. در نیمه دوم برنامه رای من حق من هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
در یک حمله انتحاری در یک مراسم عروسی در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار، ملک تور یک بزرگ قومی و 5 تن دیگر کشته و اضافه است 10 تن دیگر زخمی شدند. سفیر امریکا در کابل گفته است که طالبان باید تعهدات و حرفایشان را در عمل نشان بدهند و وزارت دفاع ایالات متحده میگوید در زمینه ترتیب طرح اسکورت نظامی کشتی های تجاری در خلیج فارس نزدیک شده است. تفصیل اخبار. در حمله انتحاری در یک مراسم عروسی در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار، حداقل 6 تن به شمول ملک تور یک بزرگ قومی کشته و بیش از 10 تن زخمی شدند. عطاالله خوگیونی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو سولی گفت این حمله صبح امروز در منطقه براگام ولسوالی پچیراگام صورت گرفت.
د قومي مشر ملک تور د وراره د واده مراسمو کې د وطن تنکیز
توسط یک نوجوان در مراسم عروسی برادرزاده ملک تور یک بزرگ قومی حمله انتحاری انجام شده و متاسفانه در این رویداد 6 تن شهید شدند. ملک تور نیز مشمول کشته شده است. به گفته خوگیانی در این حمله 14 تن زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را هنوز هیچ گروه به دوش نگرفته است. داعش و هم طالبان در بخشی از ولایت ننگرهار فعال هستند. جان باز سفیر امریکا در کابل میگوید طالبان باید تعهدات و حرفایشان را در عمل نشان دهند. آقای باز این را عصر دیروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت. نمایندگان امریکا و طالبان تا حال 7 بار در دوحه قطر گفتگو کردند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان 7th دور گفتگوهای صلح در قطر را تاکنون موثرترین توصیف کرده است. خلیلزاد گفته است در مورد هر 4 بخش توافقنامه صلح با پیشرفت بنیادی دست یافتند. تضمین‌های مبارزه با تروریسم، خروج نیرو، اشتراک در گفتگوهای بین افغان‌ها و مذاکرات و آتش بس همیشگی و فراگیر. طالبان مسلح نیز گفتند که در مذاکرات نمایندگان این گروه با هیئت آمریکا پیشرفت‌های صورت گرفته است. نمایندگان امریکا، چین و روسیه در 3rd نشست مشورتیشان در مورد صلح افغانستان از اشتراک پاکستان در این نشست استقبال کردند و گفتند پاکستان می تواند نقش مهمی را در راستای تسهیل پروسه صلح افغانستان ایفا کند. نمایندگان این 4 کشور به روز 4th در پکینگ در مورد وضعیت افغانستان و در خصوص رای حل سیاسی در زمینه صلح و ثبات و رفاه افغانستان و منطقه بحث کردند. آنها در رابطه با اجماع در مورد صلح افغانستان که روی آن در نشست 3 جانبه در 25 اپریل در مسکو توافق شده بود تاکید ورزیدند. آنها از تماس ها و پیشرفت اخیر در پیوند با صلح افغانستان و از نشست های بین الافغانی در دوحه و مسکو استقبال کردند. در اعلامیه این نشست گفته نشده که کدام مقام های امریکا، چین، روسیه و پاکستان به نمایندگی از این کشورها اشتراک کرده بودند. اما پیش از این سفارت امریکا در چین دیروز گفت زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان سرگرم دیدار از پکینگ است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده میگوید در زمینه ترتیب طرح اسکورت نظامی کشتی های تجاری در خلیج فارس نزدیک شده است. این را جنرال مارک میلی، نامزد پست کمیته لیدری سیزان ایالات متحده، دیروز 5th در نشست استماعیه کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفت. جنرال میلی افزود فکر میکند که یک ائتلاف در جهت اسکورت کشتی های تجاری تا چند هفته دیگر تشکیل خواهد شد. پیش از این اظهارات او بریتانیا به روز پنجشنبه گفت 3 قایق ایرانی تلاش کردند تا راه را بر یک نفتکش بریتانیایی در تنگه استراتژیک هرمز ببندند. ایران این موضوع را تکذیب کرده است. در یک خبر دیگر داریم که خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که ایالات متحده تصمیم گرفته تا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را فعلا در لیست تحریم‌ها شامل نسازد. به اساس گزارش این خبرگزاری احتمالاً چنین تصمیم می‌تواند راه را برای دیپلماسی در قبال ایران باز نگه دارد. خبرگزاری رویترز به روز پنجشنبه 11 جولای به نقل از دو منبع آگاه از این موضوع گزارش داده است. این منابع توضیح بیشتری در خصوص دلایل انصراف آمریکا از تحریم محمد جواد ظریف ایران نکردند. مقام های ایالات متحده هنوز رسما در این مورد چیزی نگفتند. استیفن مانوچین وزیر خزانه آمریکا در ماه جون گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ به او صلاحیت داده است تا تحریم ها را بر ظریف وضع کند. با دنبال حملات اخیر بالای 6 نفتکش در خلیج فارس و دریای عمان که واشنگتن و ریاض ایران را به دست داشتند در این حمله ها متهم کردند و سرنگونی یک طیاره بی پیلوت آمریکایی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تنش ها میان واشنگتن و تهران تشدید یافته است. ایران دست داشتنش در حملات بالای این نفتکش ها را رد کرده. و ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی رئیسان جمهور روسیه و اوکراین به روز پنجشنبه در اولین مکالمه تلفنیشان در مورد منازعه در شرق اوکراین و مبادله زندانیان بحث کردند. کرملین گفته که زلنسکی آغازگر این تماس تلفنی بوده است. به اساس یک بیانیه‌ای که در وبسایت ریاست جمهوری اوکراین نشر شده است، زلنسکی در این مکالمه تلفنی موضوع آزادی دریانوردان اوکراینی را مطرح کرده است. روسیه این دریانوردان را پارسال بازداشت کرد. پوتین تا حال با زلنسکی که پیروزیش را به عنوان رئیس جمهور اوکراین نه مبارک باد گفته و نه به او تلفن کرده است، اما آنها از طریق رسانه ها در دو ماه گذشته حرف های نشدار علیه یک دیگر تبادله کردند. ولادیمیر زلنسکی 41 ساله در ماه می امسال به حیث رئیس جمهور اوکراین به کار آغاز کرد.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ستار فروخ شنیدید. در ادامه برنامه خبری استدیوی پی یک رادیو آزادی، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. جان بس سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل نشست بین الافغانی در دوحه را به دلیل نتایج و پیامدهای آن مهم خواند.
Afghans getting into the heart of the issues that have divided them for so long and fueled this conflict in the hope that they can find a resolution and bring the conflict to an end.
نامزد کرسی لوید ریسیز آمریکا میگوید خروج زود هنگام از افغانستان یک اشتباه استراتژیک خواهد بود. نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
اختیار خروج قوای آمریکایی همراهی آقای ترامپ است. اونا مقابل رئیس جمهور باشند که خب چی استراتژی دارید، میتونید جنگ برده؟
گزارش هم داریم در مورد این که وزارت دفاع آمریکا میگوید به ایجاد یک ائتلاف بین المللی در خلیج فارس نزدیک شده است. در نیمه دوم برنامه رای من حق من هم آماده نشر است.
مرا که در لیست افتدایی برنده اعلان کردن 1688 رای بود، وقتی که تفتیش شد من 1709 رای شد از من.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. سلام شنوندگان عزیز، باز هم سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید طالبان باید تعهدات و حرفهایشان را در عمل نشان دهند. جان بس عصر دیروز در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی نشست دوحه را به دلیل نتایج و پیامدهای آن مهم خواند. این در حال است که قرار است زلمه خلیلزاد بعد از پایان سفر دو روزه‌اش به چین برای مشورت در امور صلح افغانستان به آمریکا برود. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم تمیم اخگر از کابل میشنوید.
جان بس سفیر آمریکا در کابل نشست دوحه را به دلیل تمایل مشترک برای پایان جنگ میان طالبان و نماینده های جامعه افغانستان مهمتر از نشست مسکو میخواند. او عصر روز پنجشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت آمریکا امیدوار است تا افغان ها با استفاده از این فرصت راه بیرون رفت به این مناقشه را دریابند.
We're hoping And what we're going to be working very hard.
ما امیدوار هستیم و سخت تلاش میکنیم تا افغانان را کمک کنیم که راهی برای منسجم ساختن برآمدهای سازنده و مثبت این نشست دو روزه دوحه داشته باشند. امیدواریم به زودی به قلب مسئله داخل شوند که آنان را مدت خواست از هم جدا ساخته و سبب شعله‌ور شدن این جنگ است و به امید اینکه برای پایان این مناقشه راه حل پیدا شود.
دور هفتم گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان در قطر به روز سه شنبه هجری سرطان پایان یافت. در روزهای 16 و 17 سرطان، هیئت 53 نفری افغانستان به شمول برخی مقامات افغان نیز در دوحه با هیئت 17 نفری طالبان روی رسیدن به صلح تبادل افکار داشتند که با صدور قطعنامه مشترک پایان یافت. سفیر آمریکا در ادامه این مصاحبه همچنان گفت که آمریکا تنها به حرف‌ها و تعهدات طالبان اتکا نمی‌کند. او می‌گوید طالبان باید تعهداتشان را در عمل برای مردم افغانستان نشان دهند.
We are not going to simply take the Taliban's word.
ما تنها برف‌های طالبان که بگویند از گروه‌های راس‌افغان پشتیبانی نمی‌کنند و با اینکه بخش از خاک افغانستان که تحت اداره آنان است، تهدید در برابر ایالات متحده آمریکا و متحدانش نیست، اتکا نمی‌کنیم، بلکه ما از آنان می‌خواهیم که در عمل به ما نشان دهند که آنان به تعهداتشان عمل می‌کنند.
زلمه خلیلزاد پس از نشست دوحه برای دو روز به چین رفت و قرار است بعد از آن برای مشوره روی صلح افغانستان با مقامات ارشد آمریکایی و ایالات متحده آمریکا برود. سفارت آمریکا در افغانستان اطمینان می‌دهد که برای سرکوب گروه‌های دیگر تروریستی بعد از رسیدن به صلح همچنان به حمایت حکومت پس از حل فصل ادامه خواهد داد.
طوری که شنیدید سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید طالبان باید تعهدات و حرفهایشان را در عمل نشان دهند. یکی از خواستهای طالبان در هفتمین دور مذاکرات با نمایندگان آمریکا خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان بوده است. اخیراً جنرال مارک میلی نامزد کرسی لوید ریسیز آمریکا گفته است که خروج زود هنگام از افغانستان یک اشتباه استراتژیک خواهد بود. همکارم مصطفی صدیقی در آغاز یک مصاحبه تلفنی با سمی یوسفزای کارشناس مسائل سیاسی مستقر در لندن نخست از وی پرسیده است که هشدار تازه جنرال میلی چقدر میتواند بر روند صلح در افغانستان اثر بگذارد؟
به نظر میرسد که نظامیان ارتش و استخبارات و حتی در کانگریس بعد از کانگریسمنا از خروج قوای امریکایی بدون تامین حقوقی و امنیت مردم افغانستان نگران هستند و اونا فکر میکنند که یک اشتباه میباشد. لیکن برحال اختیار خروج قوای امریکایی همراهی آقای ترامپ هستند که رئیس جمهوری امریکا هستند و اونا مقابل رئیس جمهور باشند که خوب چی استراتژی داری، میتونی جنگ برده، میتونی طالبان از بین ببری و اونا نمیتوند که برش به صورت قطعی بگوید که ما در یک وقت یا یک مدت طالبان از بین میبرم. بعد رئیس جمهور با اونمو فکر میشود که یک جنگی که بردنی نیست، چرا او را دیگم طویلتر بسازیم، چرا او را مغرقتر بباشیم.
اما ترامپ پیش از این افغانستان را به آزمایشگاه تروریست ها و هاروارد تروریست ها تشبیه کرده. این نگرانی به نحو برمیگرده به 11 سپتامبر 2001 که خاک آمریکا مورد حمله قرار گرفت. حال جنرالان آمریکایی همچنان میگویند که حضور جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان میتونه غرب را تهدید بکنه. اینها چقدر میتونه بر تصمیم گیری های ترامپ اثر بگذاره؟
حالی که چیزا مغلق میشود، مثلا ممکن القاعده پس بیاید، داعش پس بیاید، به ایران روابطشان هنوز حل نشده، طالبا واقعا طرفی صلح هنوز نامده، اونا فکر میکنن که شاید طالبا میخواید که اونای امریکای دور بیاید و واقعا از صدق دل می خواهد که یک صلح شود. لیکن آلی اونا هنوز هم به این نتیجه نرسیدن که واقعا طالبا هدف شده مذاکرات چی هستند. یا واقعا اونا می خواهد شریک قدرت شود، چه رقم نظام می خواهد، یا را در فکری نظام سابقه هستند. من هر اندازه که سلسله مذاکرات امریکا و طالبا قبل تر می شود، روز بروز دلکسبی ترامپ هم فکر میکنیم که تغییر میخورد، چیزی که اونا با سر بسانی فکر میکردن که ما میبراییم باید براییم، حتی قیه حد میگوستن که جنگ دیگه از ما نیست و باید افغانه رو بانیم که دیگه هرچی میکنند. لیکن آید علی کانگریس و نظامیان امریکا بهش بگه نیست، بگی ما اینجا 20 سال ماندیم و بسیار طلبات دادیم، بسیار مصارف کردیم، حالا باید نمانیم که افغانستان دوباره یک مرکز جهانی تروریسم شود.
خب با توجه به این سردرگمی ها و ابهامات و همچنان پیچیدگی هایی که در کار برقراری صلح در افغانستان وجود داره، یکی از پرسش های اساسی جناب یوسفزی ایست که واشنگتن تلاش داره که جنگ تقریبا 18 ساله خودش را در افغانستان به یک شکل به پایان برسانه، اما جنگ افغانستان برمیگرده به تقریبا 40 سال. آیا ختم جنگ ایالات متحده در افغانستان به معنای ختم جنگ برای افغانستان هم میتونه باشه؟
خروج قوای امریکایی به هیچ معنی ختم جنگ نیست، چرا که طالبا اگر این جنگ شروع کرده بودن به نام جهاد، وقت هیچ افغانستان نه امریکایی بود نه کدام خارجی دیگر بود. اما من فکر میکنم این یک بهانه‌گیری است و مشکل اینه که اگر امریکایی هم میمانم جنگ پایان نمیتد، لیکن اگر از امریکای از افغانستان ببراید، شاید اینمی حالتی که امروز داریم شاید از قدر بسیار بدتر و بدترین شود.
مصاحبه همکارم مصطفی صدیقی را با سمیع یوسفزی کارشناس سیاسی در مورد اظهارات اخیر نامزد کرسی لوید ریسیز امریکا از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
در حالی که بعد از توقیف یک کشتی نفتکش ایرانی در آبنای جبل طارق توسط نیروهای بریتانیایی و تلاش اخیر ایران در مسدود ساختن راه یک کشتی نفتکش بریتانیایی در تنگه استراتژیک هرمز، تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافته است. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که به ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی به خاطر تأمین امنیت کشتی‌های تجارتی در خلیج فارس نزدیک شده است. همکارم کامبیز غفوری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی را با خود در استودیو دارم که این موضوع را دنبال کرده است. آقای غفوری درود بر شما و خوش آمدین.
سلام میکنم به شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی در افغانستان.
آقای غفوری، این ائتلاف بین‌المللی در زمینه مشایعت و تأمین امنیت کشتی ها در تنگه هرمز چه اندازه بالای تجارت و تردد کشتی های نفتکش در این مسیر خیلی مزدحم تأثیر خواهد داشت؟
اول جنرال جوزف دامفورد سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که میخواد چون این ائتلافی رو تشکیل بده. هنوز این ائتلاف تشکیل نشده، یعنی کشورهای دیگه حضورشون رو اعلام نکردن، اما اگر تشکیل بشه قراره که آمریکا کشتی‌های خودش رو حمایت بکنه، اسکورت بکنه و سایر کشورها هم هر کدوم بیان برای قسمت خودشون، اما آمریکا بهشون امکانات تجسسی و اطلاعات بده. در این آبراهای خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان که درصد قابل توجهی از نفت جهان از اونجا میگذره، هر گونه اتفاق میتونه بر اقتصاد جهان اثر بگذاره. بنابراین تأمین امنیت عبور و مرور کشتی ها و نفت کش ها هم از نظر ایالات متحده، هم از نظر اقتصادهای چه تولید کننده، چه مصرف کننده و چه صادر کننده نفت، یعنی کشورهای همسایه ایران در جنوب خلیج فارس، بسیار اهمیت داره. بالقوه اگر انجام بشه یک اقدام قابل توجه خواهد.
ولی آقای غفوری، آیا با ایجاد ائتلاف احتمالی حضور نظامی امریکا در خلیج فارس بیشتر نخواهد شد و به عقیده شما نگرانی ها در مورد برخوردهای احتمالی نظامی بین ایران، ایالات متحده و یا سایر کشورهای که در ائتلاف حضور خواهد داشتن چقدر برجاست؟
ایالات متحده همین الان هم در خلیج فارس حضور نظامی بسیار پررنگی داره. ناوگان پنجم دریایی ایالات متحده در بحرین هست، در کشورهای قطر و امارات پایگاه‌های هوایی داره، ناوچه‌های متعددی داره. همچنین اخیراً که دیدیم ناوگروه بزرگ USS ابراهام لینکلن نزدیک شده، در منطقه مستقر شده، بمب افکن های B52 در منطقه هستن. بنابراین حضور نظامی پررنگه. قبلا هم در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق سابقه برخورد بین نیروها بود، یعنی بله. یک در جریان یک عملیات به اسم آخوندک که بخش مهمی از نیروی دریایی ایران از بین رفت بر اثر حمله آمریکا. بنابراین این امکان همیشه وجود داره، حضور نظامی همیشه وجود داره، بستگی داره که تنش‌ها چقدر افزایش پیدا کنه. آن چیزی که ما در روزهای اخیر دیدیم افزایش تنش‌هاست، یعنی احتمال بالا بردن تنش‌ها. و فقط اضافه کنم که انگلیس و فرانسه هم در منطقه نیرو دارن، فقط تنها آمریکا نیست.
با سپاس از همکارم کامبیز غفوری، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، که در مورد آخرین تحولات در خلیج فارس گزارش داد.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنه
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرد ریان کردن فران کردن
چون یهنن چه گریون دو زدون جی کسن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
مسئولان اداره عمومی حوزه دریای پنج آمو می گویند افزایش سطح آب در این حوزه در 10 سال گذشته بی سابقه بوده است. این اداره در بخش تنظیم آب در ولایت کندوز، بدخشان، بغلان و بامیان فعالیت می کند. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم اجمل آریان از ولایت کندوز گزارش میدهد.
مسئولان ریاست عمومی حوزه دریای پنج آمو در کندوز میگن ارزیابی های امسال آنان نشان میدهد که آب دریای این حوزه نسبت به 10 سال گذشته به مراتب افزایش یافته است و به همین دلیل در سال روان دهقانان ولایت های بدخشان، تخار، بغلان و بامیان که مربوط حوزه دریای پنج آمو میشوند با کمبود آب روبرو نشده اند. انجینیر محمد سالم اکبر سرپرست ریاست عمومی حوزه دریای پنج آمو پیرامون موضوع به رادیو آزادی گفت
تا 10 سال 15 سال اقدام آب در دریای تالخان، دریای کوکچه و در دریای آمو سابقه نداشت. در دریای آمو فعلاً رکوردی که ما داریم بیشتر از 3000 متر مکعب آب در ثانیه جریان داره. در دریای کوکچه که پارسال ما بالاتر از 500 متر مکعب نداشتیم، حالا 920 متر مکعب فی ثانیه داریم. در دریای تالخان پارسال کمتر از 200 متر مکعب داشتیم، حالا 280 متر مکعب فی ثانیه ما آب داریم. یعنی امسال بسیار زیاد آب است.
از جانب دیگر مسئولان اداره زراعت، آبیاری و مالداری کندوز نیز در سال روان از افزایش آب دریاها در این ولایت سخن گفته، می‌افزاین که به دلیل افزایش آب امسال در سطح شالیکاری در این ولایت افزایش به وجود آمده است. عبدالهادی قرلوق رئیس اداره یاد شده در پیوند با موضوع به رادیو آزادی گفت
و شاله هم امسال در تمام زمین هایی که قابلیت کشت شاله بود شاله کشت شدن و انشالله که شاهدی ازی باشیم که یک حاصلات بهتر و خوبتر نصیب دهاتن باشن.
از سوی هم دهقانان کندوز که شاله کشت کردن از وضعیت موجود آب در دریاهای این ولایت راضی اند و مطمئنند که سطح آب تا پایان سال کاهش نمی‌یابد. غلام حیدر و محمدین دو تنی از دهقانان ولسوالی های امام صاحب و خانابات کندوز در رابطه چنین گفتند
از لحاظ آب هیچ کدام مشکلی نداریم و شالی های ما فضل خدا کلگی آبی است، خوب هستند، دیگه هیچ کدام مشکلی نداریم.
او خود در سطح ولسوالی امام صاحب که میبینیم از دریای آمو بسیار بالا رفته و او به حد زیاد است، شالی ها به حد زیاد است. الحمدلله در سطح ولسوالی امام صاحب که من براتان از ولسوالی امام صاحب نمایندگی میکنم گپ میزدم، او به حد زیاد است.
ریاست حوزه دریای پنج آمو همه ساله پس از سنجش میزانی آب از آدرس انجمنهای آب و دهقانان در پیوند به سطح آب اطلاع رسانی میکنند تا بر این مبنا آنان محصولاتشان را کش کنند. این اداره در ولایت های کندوز، تخار، بغلان، بدخشان و بامیان کار میکند و بر اساس آمار این اداره در سطح حوزه دریای پنج آمو سالانه حدود 22 میلیارد متر مکعب آب وجود می داشته باشد که 5.3 میلیارد متر مکعب آن در افغانستان به مصرف می رسد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
احمد راشد یوسفی باشنده ولایت هرات با کسب 350 نمره در امتحانات کنکور امسال برشته طب در پانتون دولتی هرات کامیاب شده است. وی به این ترتیب اول نمره عمومی کانکور سال 1398 شمسی شناخته شد. آقای راشد یوسفی از حکومت افغانستان خواسته است که زمینه تحصیلات را به خارج از کشور برای وی فراهم کند. جزئیات بیشتر را در این مورد شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش می دهد.
احمد راشد یوسفی یک تن از باشندگان هرات با کسب 350 نمره اول نمره عمومی کانکور افغانستان شده و خوشحالی زیاد از چهره او نمایان است. احمد راشد 1.5 سال روزانه بیش از 10 ساعت درس خوانده و میگوید که به هیچ عنوان تصور نمیکرد که بتواند اول نمره عمومی کنکور افغانستان شود.
وقتی که 5 نمره خواندن فقط مطلب بودم که نمره 5 نمره چنده. وقتی که نمره دیدم 345 بعد از او کم راحت شدم که گفتم ببین از 4 نفر دیگه پس یکی منون دیگه. یعنی 345 که پنجم شده از من که 350 بود. بازم این آسته خواندن تا به اینکه خود نرسید دیگه. خیلی هیجان زیاد بود.
اول نمره عمومی کنکور افغانستان توقع دارد که حکومت افغانستان زمینه تحصیلاتش را در یکی از برگزیده ترین پوهنتون‌های کشورهای خارجی در رشته طب فراهم سازد.
توقع هر که اگه کانکور نمره بلندی میگیره و یا درجه خوبی میگیره از حکومت توقع داره که تا حکومت زمینه تحصیل به یک پوهنتون بالای در سطح جهان بری و فراهم کنه تا بتونه در اونجا بهتر تحصیل کنه و با تحصیل بهتر میتونه یک فرد بهتری به جامعه خوب بشه.
اکثر راشد یوسفی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی افغانستان به گونه‌ای گسترده دست به دست می‌شود و پیام‌های تبریکی از گوشه کنار دنیا به وی ارسال شده است. دو برادر بزرگتر احمد راشد فارغان رشته‌های طب و حقوق هستند. احمد ضیا یوسفی می‌گوید که برادرش احمد راشد از استعداد خوبی در دوران مکتب برخوردار بوده است.
در جریان مدت 3 سال به طور متواتر آمادگی خصوصی در قسمت آزمون کانکور گرفت که خوشبختانه موفق شد که درجه عالی در امتحان کانکور کسب کنه که باعث افتخاره ما و فامیل و همه دوستا مخصوصا برای تمام ما هراتی‌ها میباشد.
در امتحانات کنکور سالهای 1397 و 1398 در افغانستان بیش از 170,000 تن شرکت کرده بودند که از این میان 61,000 تن به مراکز تحصیلات عالی، 15,000 به مراکز نیمالی، 77,000 به مراکز تحصیلات عالی خصوصی و 20,000 تن دیگر ناکام شدند. مسئولان در تحصیلات عالی افغانستان گفتند که 70,000 شرکت کنندگان امتحان کنکور دختران بودند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام ها و نظریات شما.
دغم فروازای ورده ملی هم هیچ رقم قانون عدالت بین دای کشور ببینن این سرمایه‌دارای پیسه‌دارای که همه خونه ورده ملی را خور نه همه چوش کشنن دین همه در ورده ملی سرباز سر سر سزا بر ما سر از ورای خود سم اصلا ما ماز نگرفتن در ولایت زول کنده که دوی دروازه خواسن خان خدا فامل داره نداریم از ورای خدا انسان ما را به گوش مقامات بالا برسن شما کو بچاو جو بازار و موتور زره سر نشین ببین ان سرباز ورده ملی به طرف همه خدمتگار وطن چی خاک بکنه خاک بخره چی بخره فامل نداره زن نداره بچه نداره رفتی خو نیستیم ما شو شفا والا که سباق شد در بدن شد سرباز خود چی بخوره سرباز خو نیست شرکت داره نیست بیره داره به خونه کرایه زم نگه میکنه همین هم خانواده با من دارم سوای ما رو به مقامات بالا برسنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدا حافظ روزه خوش.
بازنامه داشتم از ولایت بغلان ولسوالی نهرین باشنده قریه ضلعه دوبی. یک تعداد مردم محل دوبی سر ما ظلم و ستم میکنه، لتکوب میکنه، صدای ما به گوش مسئولین رسانیده نمیشود. با مجسفتان و خردکلان ما لتکوب میشه. 30 سال میشه که در یک شکنجه ما قرار داریم و زمین های ما را به زور غصب میکنه و پرسان ما را نمیکنه و درگیری میکنه. ما هیچ احوالی نمیتونیم که همی صدای خود به مسئولین دولت برسانیم. ولی چرا پرسان ما نمیشه؟ ما ملت نیستیم، ما اسلام نیستیم. چرا روز 20 مسلح 10 مسلح سر ما میاید مشرفت ما را لط میکنه، اشتوک ما را لط میکنه؟ ولی شما در این کوی چی کار میکنین؟ در این کوی بچی گزاره میکنین؟ زمین های ما را به زور غصب میکنه؟ همین صدای ما به گوش مارسلین رسانیده شوه. و سلام، بازنامه هستم از ولایت بغلان ولسوالی نهرین قریه دوبی و سلام.
پیام شما نظر شماست.
حال توجه کنید به چند پیامی که شما شنوندگان عزیز از طریق شماره 818 به این رادیو فرستادید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستادید.
وطنیار از ولایت خوست می نویسد طالبان سال نمی خواهند چون از کشتار مردم افغانستان لذت می برند و گپ معلوم است که از کار لذت بخش دست گرفتن مشکل است. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته است که رئیس جمهور غنی صلح می خواهد اما طالبان امتیاز می خواهند و صلح نمی کنند. در جنگ امتیاز جستجو می کنند و اما اوامر و خواستهای پاکستان را بجا می کنند. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ستار فروغ.
مقام ها میگویند صبح امروز در حمله انتحاری توسط یک پسر نوجوان در یک مراسم عروسی در ولایت ننگرهار حداقل 6 تن به شمول ملک تور یک بزرگ قومی کشته و 14 تن زخمی شدند. این حمله در منطقه براگام ولسوالی پچیراگام صورت گرفته است. جان باست سفیر ایالات متحده امریکا در کابل میگوید طالبان باید تعهدات و حرفایشان را در عمل نشان دهند. آقای باست این را عصر دیروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت. نمایندگان امریکا، چین و روسیه به روز پنجشنبه در 3 نشست مشورتیشان در پکینگ در مورد صلح افغانستان بحث کردند و از اشتراک پاکستان در این نشست استقبال کردند و گفتند که پاکستان می تواند نقش مهم را در راستای تسهیل پروسه صلح افغانستان ایفا کند. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده می گوید در زمینه ترتیب طرح اسکورت نظامی کشتی های تجاری در خلیج فارس نزدیک شده است. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که ایالات متحده تصمیم گرفته تا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را فعلا در لیست تحریم ها شامل نسازد. و وزارت دفاع ترکیه می گوید اولین بخشی از سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی امروز به انقره تحویل داده شد و این پروسه در روزهای آینده ادامه می یابد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ستار فروغ شنیدید. حال توجه کنید به برنامه رای من حق من که آن را با هم میشنویم.
رای من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. شما از نامزدان معترض خواستار حقشان هستند. این بانوان میگویند نیروهای امنیتی با آنان از برخورد خشن و فیزیکی کار گرفته است. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما در نخست بیاید بپردازیم بر این که این خانم ها چی میخواهند. ناظرین هم بدین باورند که با حقوق و حق رأی این بانوان جفا صورت گرفته. ما خواستیم سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و وزارت داخله را نیز اینجا داشته باشیم اما حاضر نشدند. مهمانان من در این بحث آرزو ساپی و دیو نیازی، دو نماینده نامزدان معترض، و مروه امینی سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هستند. ما تشکر میکنم از مهمانان عزیزم. در آغاز میخوایم از بانو دیو نیازی بپرسم که شما در روزهای پسین اعتراضات واکنشای هم داشتین، این واکنش ها به کجا رسید؟ چه پاسخ دریافتین؟
بسیار زیاد تشکر. تقریبا 3 میشه که ما اعتراض خود ادامه دادیم. تا هنوز به اعتراض ما متاسفانه که رسیدگی نشده. ما خواستیم که رئیس جمهور را ببینیم و هم مشکلات خود رو بروی به همراه رئیس جمهور سب شریک کنیم، اما متاسفانه تا هنوز نه رئیس جمهور را دیدیم و نه اعتراض ما شنیده شد. حال همه خانم ها آمدیم در دان دروازه ستر محکمه خیمه زدیم و عدالت از قوه قضایی میخواییم.
خیلی تشکر. صافی سایی، پس شما میخواییم بپرسم دستتان هم افگار است و با شما برخورد چندان هم صورت گرفت، این برخورد چگونه بود؟
بسیار زیاد تشکر. سلام خدمت شما، خدمت تمام شنونده های رادیو شما.
سلام شما.
آرزو صافی هستم، کاندید معترض از ولایت قندار. قسمی که برای شما معلوم است، تقریبا 3 ماه شد ما به بدترین شرایط شب روز دزیر از خیمه بودیم که ما دو بار اتصاب غذایی هم کردیم. شخصا خودم که بار اول اتصاب کرده بودم، خود محیب صاحب از ما آمد در نیمه شب تقاضا کرد که شما باید اتصابتون رو بشکنانین، به خواستایی که شما داریم ما رسیدگی میکنیم. دیگه وعده مذاکرات که در بین ما و ازیا بود تا 20 روز هیچ کدام گپ نشد. باز ما خواستیم تمام از خانوما تصمیم گرفتیم که ما اتصاب کنیم. تمام از خانومای که همراه ما بودن اینا اتصاب کرده بودن، به شمول 4 خانم که ما لبای خود تا دوختیم که دو شمول دیوجان هم بود. دیگه ما لبای خود دوختیم. دیگه ما خودم شخصا در شبخانه بستر بودم. نیمه شب 11 12 بجه شب بود که بر ما اول رسید که در خیمه انتاری شده که ما به اوش آمده بودم. آمدم داخل از سنه شدم که ما را تا اجازه داخل شدن نمیدادن که اینجا انتاری است و نمیفهمی سوس. بعد از او دیدم که 300 400 پلیس آمده بود که خیمه را برده بود، که دو خیمه اسنادای ما بوده، از ما دسکاولم بود که ما شبخانه رفته بودم، دسکاولم مانده بود که دو دسکاولم پاسپورتم بود، تذکریم بود، موبایلم بود که موبایل مرا تمام دسکاول مروزی ده برده بود، ام وسایل اشناس تمام شاوزی ده برده بود. که بعد از او که مصوب رفتم موزی ده را گفتم ام دسکاول ما موبایل ما اساسا مرا تهدید کرد، گفت اگر شما بار دوم اینجا بیاین خیمه بزنین ما عکسای شخصی تونو میکشم به رسانه میتم. دیگه ام تو دمی جریان بودیم که مو شب از او که انتاری شده بود پلیس اومد سنداختن دان خودم دوخته بود، پلیس با دست خود تو تارای دان ما را کندن. دیگه بسیار ما مقاومت کردیم، 3 خانم حتی اینا بردن، یکیش ده قماندانی بندی کرده بودن، یکیش دوزه ده بندی کرده بود، دو خانم دوزه ده بندی بودن. دیگه تا صبح یا بندی بودن، صبح پس یا ایلا شدن. دیگه این ملت کوب جریان ملت کوب بود که من خودم هم شخصا که در ملت کوب ما بسیار صدمه دیدم.
پاسخ ادقال از طرف نهادهای امنیتی دریافتین که در مقابل از اینا چه برخورد میکنن یا نه؟
شخصا صبحش که ما خود ما تمام میخانمای کمروی ما بودن، ما رفتیم به حقوق بشر ریزه دادیم. کسای که لاتو کوب شده بود، تا ما خودم که قنداق تفنگ پلیس مرد ده پایین زده بود، پایم کبود، شاید تکسایش هم دیده باشین. رفتیم به حقوق بشر، پیرنای خانمایی که پاره شده بود دیگه، به مویایشان که دست انداخته بودن، رفتیم شکایت درج کردیم. تا حال ما کدام از طرف از اینا کدام پاسخ مثبت ما دریافت نکردیم که اینا با مشکلات ما رسیدگی کرده باشن.
تشکر بانو صاحبای بن مروه. این حرکتات توجیه پذیر است به نظرتون؟ قانون در جای این گونه برخورد تعریف کرده؟
سلام به شما و همه شنونده های ما و مهمانان حاضر در بس. کمیسیون انتخاباتی جفای بسیار بزرگی در حق همه کاندیدای معترض مخصوصا این خانم ها انجام داده که با گذشت تقریبا 3 ماه نمیتونن جواب بر از اینا داشته باشن. به شکایت های کل مردم افغانستان که حدود 13,000 شکایت ثبت شده بود در روز انتخابات، و هم به گونه ای که در خیلی از ولایت ها و ولسوالی ها حتی ورق درج شکایت نبود، اما با وجود نبود ورق درج شکایت باز هم 13,000 شکایت ثبت شد که کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی او زمان نه رسیدگی کردند، نه به دید احترام نگریستند و نه هم برشان مهم بود که مردم افغانستان از اونها چی میخواین. در حالی که اگر به منطق ایجاد کمیسیون رسیدگی به شکایت ها فکر بکنیم، همی است که به اعتراضات مردم اینا جواب قناعت کننده داشته باشند. وقتی نمیتونن رسیدگی بکنن، پس می خوب است که می کمیسیون هیچ نباشه وقتی نمیتونن شکایت را رسیدگی بکنن. موضوع دیگه ای که از آغاز تا حالا که ما نظارت داشتیم به شکایت های از اینا رسیدگی نشد. اوراقی که بر از اینا داده بود به گونه ای که ما رسیدگی میکنیم به شکایت ها، حالا از کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی گم است. هیچ هم اوراق و شکایت ها را ندارن و در قانون همین موضوعات را که اینا اشاره میکنن، حداقل یکی دو باری که ما به دیدن خانم معترض رفتیم، لتوکوبی که شدن اینا در فضای بسیار بد، یعنی رمضان را اینجا تیر کردن، روزای عید اینجا تیر کردن، باران می بارید، حتی در رمضان که اینا افطار میکردن در افطارشان باران میبارید و خیمه ایشان را نیروهای امنیتی افغانستان نمیگذاشتن. گیریم که کمیسیون‌های انتخاباتی هیچ صلاحیت ندارن و دستشان هم در قانون بسته است و حکومت هم نمیخواد مداخله بکنه و نمیخواد رسیدگی بکنن، حداقل بگذارن امینا به آرامی اعتراض بکنن. حداقل حق لتوکوب را، حق توهین و تحقیر را هیچ کسی در افغانستان نداره و حکومت افغانستان هم با بی‌توجهی کامل متهم به این مورد میشه که در چند کیلومتری ارگ ریاست جمهوری خانما میایند 3 ماه اعتراض میکنن و کسی نیست که یک بار احوالشان را بپرسن. خلاف قانون است. نه حکومت افغانستان ظرفیت پاسخ دادن به سوالات از اینا را داره و کمیسیون‌های انتخاباتی را که ما معاف کردیم بر فعلا.
بود مرو شما پیوسته در جریان هستین، سالهای گذشته هم یکی از نامزدان که حالا در مجلس عملا نماینده مردم هستند، اما پیوسته این خشونت ها صورت میگیره و با خشونت خیمه های تحصن برچیده میشه و با یک حرکت فیزیکی در مقابل تحصنگر. فکر میکنین که چرا حکومت پیوسته پاسخش این گونه بوده تا حداقل یک پاسخ قنات بخش به طرف معترض داشته باشه؟
حکومت که از 162 ماده قانون اساسی افغانستان 160 ماده از او رو نقص میکنه و فقط دو مادهش مانده که یکی کابل پایتخت افغانستان است، یکی هم دین رسمی ما اسلام است، دیگه هیچ چیز در او قانون نمانده که به او احترام بگذاره. ما از اونا توقع نداریم که قانون مدنی افغانستان را و حق مدنی که یک شهروند داره رو به کاندیدای معترض بده یا در کل بر مردم افغانستان. حداقل رفتاری که با اینا صورت میگیره خلاف اخلاق و اصول و بالاخره مو خیلی از مردم افغانستان یک اصطلاح یک زمان یکی از دوستای استفاده میکرد، میگفتن سر به کف ما مسلمان هستیم، حداقل از نگاه اسلام کسی حقی را نداره که یک خانم را توهین و تأخیر بکنه و حق لتوکو بزناره. اما عملا میبینیم دست خانم صافه، اگر شنونده های ما نمیبینن که دست از اینا شکسته و عکس های دیگر هم که در صفحات مجازی همه از اینا دیدن. این مسئله برمیگرده به اعتباری مردم افغانستان. حالا به چه اعتباری مردم دوباره برن پای صندوق های رای و رای خود را به کار ببرن؟ مایی که در انتخابات های گذشته و حتی در انتخابات 28 و 29 میزان جوانای ما انگشتایشان از دست دادن، دستایشان قطع شد، لتوکوب شدن. حداقل ناظرین ما از ترس ای که مبادا مخالفین حکومت در ولایت های دوردست و هر دو خانمی که در بحث با ما هستند از ولایت های هستند که مخالفین حکومت دستشان بسیار باز است و مناطق با امو وضعیت مردم رفتن که حتی انگشت خود بر کس نشان دادن نمیتونستن که اینا رنگ کردن و رای دادن، انگشتایشان قطع میکرد، به قیمت جان خود، به قیمت سر خود میامدن رای میدادن. همو مردم در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیگه اشتراک نمیکنه. 8 میلیون و 800 هزار که اشتراک کرده بود جمع کسایی که در روند ثبت نام تخفیفی اشتراک کردند، اگر به همین منوال ادامه داشته باشه و به این موضوعات جدی که میسونای انتخاباتی توجه نکنه، در میزان از دست رفتن اعتبار مردم نقش کلیدی خود را داره و من فکر نمیکنم حدود 1 میلیون شهروند افغان هم اشتراک بکنن. از این انتخابات ما چه خاطری خوش داشتیم که باز بریم به طرف انتخابات دیگه؟ صدمه بسیار بزرگ است به اصل دموکراسی در افغانستان و مخصوصا به میزان مشارکت سیاسی زنان. این نگرانی را من قبلا هم شریک ساخته بودم، همو وقتی که در حق خانما جفای بسیار کلان صورت گرفت، کدام برادری، کدام پدری، کدام همسر خانم شه اجازه خود داد که به این رقم یک کمیسیونی که از یک خانم در مقابل کامیابیش خواست نامشروع می داشته باشه به نظرتان اجازه خود داد خود را کاندید بکنه؟ روز به روز میزان مشارکت زنان پایین میآید و یک ضربه بسیار کلان است برای زحمات 18 ساله که ما کشیده بودیم به خاطر حضور زنان.
برمیگردم به شما. بانو نیازی، چقدر رأی داشتین شما؟
تشکر. مرا که در لیست افتدایی برنده اعلان کردن 1688 رای بود. وقتی که تفتیش شد ما 1709 رای شد از ما. فعلا که یاد کمیسیون اعلان کردن 1677 رای اعلان کردن و خانمی که برنده اعلان کرده او را به 1717 رای و او رای که داره 1625 رای داره. ما رای داریم 1709 رای. اما تقریبا 100 رای ما تفاوت داریم. با این ای خانم 99 رای جالی جور کردن.
کسی که در مقابلش
انیسه عمرانی نام دارن که تقریبا چند سال چی در ولایت ننگرهار در ریاست زنان کار میکردن، اصلا او رای نداره و کدام کاندیدایی که از ولایت ننگرهار کامیاب شده وکیلای از اونها هم اگه خبر داره که در حق ما چقدر یک جفای کلان صورت گرفت و دیگه آن وکیلایی که برنده نشدن با اونا که به خاطر از اینکه در تفتیش از هر وکی از هر نوع کاندید تقریبا 1-3-4 تا ناظرین بود در ساحه، به همه گی معلوم است که در حق ما بسیار جفا صورت گرفته، اما باز هم از حکومت، از عدلی و قضایی و ارگان ها ما.
شما به فهرست نهایی هم رو پیدا کردین؟
بله ها، بله ها. اما مشکل
زمان که با کمیسیون گپ زدین چه شد؟
مشکلی بودن که باید رزل شتاب ما میدادن بعد تفتیش و ابلاغه بر من می دادن. متاسفانه که حق قانونی هم بود ایده نداد بر من و این حق هم از من گرفتن که من باید تصنفاهی می رفتم. وقت حریف ما یا به یک دفعه دو سوی دفعه می خواه در موجودیت منی به نفع حریف ما فیصله می کنه، به نفع زو و لست اعلان می کنه. من در لست ابتدایی برنده بودم، باید من را تصنفاهی می خواستن، من را علت و دلیل واضح می کرد که بینی دلیل بینی علت تو در لیست نهایی آمده نمیدانی. حداقل ما میفهمیدم وقتی که تفتیش شد اونجا از ولایت ننگرهار کمیسیون انتخابات کمیسیون شکایت رئیس هایشان به من تبریکی داد، گفتن که تو به پوزیشن خود ماندی کدام خانم ازت پیش نشد، اما او یک اعتبار کلان بودن که اینا بر ما دادن و تفتیش شد. ناظرین ما که روز میامدن میگفتن،
یعنی از داخل کمیسیون ای تماس با شما گرفته شد؟
از ولایت ننگرهار میگم، مرکزی که بود فقط مرا استناف خواهی نخواسته، حریف مرا خواسته با نفذ و فیصله کرده. حریف ما که هستن زیاد پولدار هستن، ما یک خانمی هستم که از خانواده غریب هستم، از خانواده غریب خود کاندید کردم و رای مردم گرفتم، باور مردم گرفتم، اما پیسه نداشتم که به یا میدادم که او رای مرا حفظ میکردن.
شما گام را که برمیدارین، حالا اعتراض کردین و اعتراضتان با این گونه یک برخورد روبرو شد که دقیقاً بان مروه اشاره میکنن که غیر قانونی است و در هیچ جای قانون هم نامده. ما از وزارت داخله هم دعوت کرده بودیم که باید یک عضو خود یا یک اعضای خود به ما بفرستن، اما متاسفانه در نشست حضور پیدا نکردن. حالا شما خاص بدیتون چی از گام بدید که بر
می‌دارین؟ تشکر. اینا همشون ملامت است، اگر ارگ هستن، اگر وزارت داخل هستن، اگر کمیسیون هستن و اگر ستر محکم، از هر ارگانی که بخواین اونها قدر جرأت نداره که اینجا بیام رای ما رو برو بشینه و صحبت کنن، به خاطر از اینکه اونا ملامت است. وقتی که ملامت نباشی باز آزادانه و با جرأت آمده میتونه رو برو بشینه امرای صحبت کنه. خوشبختانه که یا ملامت هستن خوب هستن که هیچ دباس نشینم. اعتراض ما تا هو وقتی ادامه میده، یا حق میگیریم یا قناد. نیکی حق ما میده، نیک قناد میده. ما روز شنبه کنفرانس مطبوعاتی داریم و از رئیس جمهور و ستر محکمه میخوایم که لطفاً هویت ما از ما بگیرین، تذکره بگیرین، پاسپورت بگیرین، از این کشور ما را بکشین، دیگه اینجا زندگی کردن با ما مناسب نیست. ما صدای حق بلند میکنیم، پلیس میای ما را لاتکوب میکنه. چرا گناه ما میستن که ما خانما صدای خود بلند کردیم؟ حق خواستن جرم نیستن، حق ندادن جرم هستن. یه من فکر میکنم با حکومت با همه مردم جای افتخار است که خانم ها در این کشوری که همیشه جنگ است، غربت است، وضعیت بد است، اینا خسته صدای عدالت بالا کرده، اینا نمیخواهی که حقشان ضایع شود. جای افتخار است، باید ما حمایت شیم، باید صدای ما شنیده شود. نه که صدای ما شنیده میشه، نه حمایت میشیم. بازم پلیس میماره لطکن
با مجلس را پیدا بکنی.
باید ما رای داریم، ما رای پاک. وقتی که یک کسی برای جال رفته میتونه، چرا برای پاک ما رفته نمیتونم؟ یا که میگه والا وا رفتن در پارلمان ششته دو ماماش گرفته و وثیقه گرفته، وثیقه خود کدام نعوذ بالله کدام چیزی ایتو چیزی نیست که از طرف خدا آمده و رد کردنش مشکل هستن. وثیقه است که نی مردم فاسد کمیسیون ها داده، او باید رد شوه. ما از حکومت نمیخوایم که کسی که بر جای ما رفته او را از دست بگی کش کو بکش و ما را داخل پارلمان کنه. ما رای قانونی ازش میخوایم که کمیته با ما جور کو، اسناد ما بررسی کو. اگه حق ما بود، حق باید به حقدار داده شود. قانون خامی میگه حق ما نبود، قناد میگیریم میریم پشت راه خود. نه که حق میتی، نه به ما قناد میتی و زورم که ما میزنی. ما هم خانم هستیم که هیچ وقت شکست قبول نمیکنیم، هیچ وقت پشت سر نمیریم، باید پیشرفت کنیم.
تشکر بانو نیوزی.
تشکر
بانو سپای. شما دستتان افگار است، این در نتیجه برخورد که نیروی امنیتی با شما انجام دادن صورت گرفته.
بسیار زیاد تشکر. تقریبا دو روز پیش بود که ما خانم خواستیم که دموسایی که خیمه ما بود، ما خواستیم که کنفرانس مطبوعات داشته باشیم. تمام خانم‌ها ما جمع شدیم، رفتیم که کنفرانس مطبوعاتی داشته باشیم. یک ترپال هم امرای خود بردیم. ما فهمیدیم که شاید ما اونجا مقاومت کنیم، سر ما باز اطفای رو بیاره او پاش بتنیا. زمانی که ما وارد از سنه شدیم، حتی رسانه رو اجازه نداده بودن، اینا سایر بند کردن، به هیچ کس اجازه نداد رفت آمد. پلیس آمد، 300-400 پلیس مرد زن آمدن، گفتن که شما حق ندارین که دوباره اینجا بیاین یا خیمه بزنین یا که از اینجا شما صدای عدالت خواهیتون رو بلند کنین. پلیس آمد، پلیس مرد زن آمد، سر ما او پاش دادن، گرفتن امرای ما بیخی برخورد خراب کردن. شخصا خودم بالی دست من نمیفهم که چند پلیس بود، دست ما کش میکردن، میگفتن که سایر شما باید ترک کنین. اطفای را ما آورده بودن سر ما و پاشم.
عملا طور حرکت فیزیکی بلات کوب؟
بله بله، از طرف پلیس ما بارها شدیم. دمی سه بار که خیمه خود ما زدیم، از طرف پلیس نامدن که بر ما به لطف خوش بگن که سایه نام نست، شما باید سایر ترک کنین. بدون کدام دلیل میاین، نمی زده خورد است، کشگیر است که شما باید سایر ترک کنین. نه والا شما به 24 روز ما یک گزارش دیدم که سخنگوی وزارت امور داخله میگه که اینا باید تای مراحل میکردن 24 ساعت پیش بر ما اول میدادن. چرا اینا کور بودن؟ 3 ماه میشه که ما در پشت دروازه ریاست جمهوری ششته هستیم، اینا دیگه چه رقم ما تای مراحل میکردیم؟ اینا میامدن باید با برخورد انسانانه بر ما میگفتن که شما باید این سایه را ترک کنین، ما خودمون میرفتیم. این خود گناه نیست که ما صدای عدالت خواهی خود بلند میکنیم. امروز میایم بارها ما که صدا بلند کردیم مشت فرق خوردیم. تا چی وقت تا که خانم بودم که با بلندترین آرا ما در سطح خانم ها برنده بودم. تقریبا 1848 رای ما در لست ابتدایی برنده اعلان بودم. در لست نهایی هم که باز شماری که شد در سطح در قندار کدام تغییرات نامد در بین خانم ها. اونمو خانم که رقیب ما است برنده شده، اونمو دبده صده دوره اوال در پارلمان رفته ششته. از ما فقط اونمو رای مر تطبیق نکده. کمیسیون شکایت میرو موات و مر اجازه همی چانس نمیده که ما بیشینم مشکل خود بگویم. بر ما مقام میگه تو در فیصله ما ابلاغی که برتان دادیم شما برنده هستین. بریم کمیسیون انتخابات. اونجا میرم او بر ما میگه در تطبیقات شما مشکل دارین. در تطبیقات مشکل داره. میخو مشکل من نیست که میگن فیصله نهایی است. این فیصله رفتم سارنولی رفتم عریضه بردیم. اونا میگه که ما نمیتونیم. اونا یک محکمه است که ما سر فیصله از اونا فیصله کنیم. یگانه راه حل شما در اینجا دیدیم که آمدیم اینجا خیمه زدیم. فقط از رئیس جمهور یک خواهش کردیم که بر ما محکمه اختصاصی دایر کنن. اینا گفتن که در قانون نیست. اگر در قانون نیست شما ببینین کمیته جور کنن، اسنادای زی خانم ما را بررسی کنن. ما نمیخوایم که اینا امروز ما را بگیره دست ما را، رئیس جمهور ما را نمیبینه که ما را ببره در پارلمان بشن اونا را بکشه از پارلمان. اسنادای ما را بررسی کنه. اگر ما بر حق بودیم حق ما را بده. اگر نبودیم ما حداقل خود قناعت بدیم که بریم در خانه خود بشینیم. اینم خود ظلم است که ما برنده هستیم، اسناد در دست ماست، اسناد برنده بودن ما. اونا به پیسه و جل و فریب رفتن در پارلمان. از ما پول تقاضا شد، حال من نداشتم، اولاد غریب بودم، من نقطه صفری شروع کرده بودم. ما خویش بیخی ظلمت تا به صدای عدالت خواهی ما گوش داده نشه، اینمی خانم ها تا او زمان میشینیم تا صدای ما شنیده شه. اگه شنیده نشد اینم پیش روی استر محاکمه تمام خانم ها حاضر است، خدا در بتیم دیگه کدام رای حل بر ما نمانده.
تشکر میکنم بانو مروه. بیا بپرسم زمانی که بانو نیازی اشاره میکنن که بیشتر از 1700 رای داشتن و حالا اگر بانو صافی اشاره میکنن که 1800 رایشون بوده، با رقیبایشون در مقابل از اینا با نیم رای از یا کمتر از این 100 رای کمتر اینا را پیدا میکنن، ای عادلانه است به نظرتون؟
شاید موضوعات ما به گونه تکراری بودیم، نه در قبال دو خانم که حالا در بحث با ما هستن. ما قبلا هم یادآوری کردم که امروز میرفتیم یک کاندید 5 رای میداشت، یک کاندید دیگه 500 رای. فردا می رفتیم که دمو انگار دمو صندوق و 505 شده و 5500 شده،
یعنی زمانی که شما نظارت
که می داشتیم و متواتر ما این موضوع را با رسانه ها شریک ساختیم. این موضوع جدید نیست. اگر دنبال کرده باشه کسی موضوعگیری های فیفا را، از این خبر دارن که با هم به گونه متواتر از آغاز پروسه‌ای که نظارت داشتیم ما این موضوع را شریک ساختیم که یک گیریم هیچ کس برای یک کسی رای نداده. می خانم ها هیچ رای نداشتن، رای که خودشان برای خود داده هم نساله. برین پیداش بکنین در مرکز و محل، شما رایش پیدا کرده نمیتونین. موضوع دومی که ما در انتخابات ولسی جرگه افغانستان 804 نفر کاندید داشتیم و این 804 نفر کلشان توقع نداشت که برن به پارلمان افغانستان. اگر عدالت تامین میشد خب 250 کرسی است و می 250 نفر میره دیگه، حدود 554 نفر دیگه ایره بالای خود می قبولان که حق رفتن به پارلمان افغانستان رو نداره. شاید در جمع خانم ها هم کسی باشه که یگانه هدفش نشستن روی چوکی پارلمان نیست، اما خوردن حق خودش یک حالایی که مظلوم خود را مظلوم میبینه و ایرم میفهمه که در حق ظلم صورت گرفته و صدایش بلند نمیکنه، این جفا در حق خود انسان است. و مایی که میفهمیم که در حق خیلی از کاندیدا، یعنی یک جمع شاید صدایشان بلند نشه و اونا خاموش باشن، اما عملا میره اقرار میکنم به عنوان یک نهاد ناظر که در حق خیلی از کاندیدای مجفا صورت گرفته. انتخابات گذشته ما انتخابات نه بلکه یک پروسه بود که تجارتی شد، هر رای فروخته می شد. حتی ما مثال دادیم چندین بار در رسانه که رای مردم افغانستان مثل اشیای بسیار عادی که در بازار خرید و فروش می شن و چانه زنی می کنن، به او اندازه رای فروخته می شد. در پیش شروعی ما چندین بار ما کارمندای کمیسیون انتخابات دستگیر کردیم، بالفعل که دستکاری میکنن در ریزل چیتا، گفتن والا امنیت گرفتش. امروز فردایش رفتیم که نفر از انگار یک بیرون کردن، در انگار سه کار میکنه. خب ما کور نیستیم، حداقل به چشم نهادهای ناظر شما خاک پاش ندین اگر مردم افغانستان شما را نمیبینن. ما اینم قبول داریم که کاندیدا هفته یک بار به ناظرینشان اجازه داده میشد، چون 804 نفر بودن گفتن ما جای نداریم. نهادهای ناظر هر روز نظارت میکردن و ما شاهد واقعاتی بودیم که حداقل اگر همه از او رو با رسانه ها شریک میساختیم، برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یک فرد افغان هم نمیرفت پای صندوق های رای و اشتراک هم میکرد. این موضوعات نگران کننده است.
اما خود از امی خاموشی ها فکر نمی کنین که راه رباز کرد بیشتر بر از این کالا.
باور بکنین که به حدی صدا بلند کردیم که حتی ما را متهم به این ساختن که تروریست انتخاباتی هستین. شما از آن عامی مردم افغانستان را خراب میکنین، نمیگذارین که پروسه دموکراتیک پیش بره. حالا اگر من چیزی را که میبینم بر رسانه ها نگویم، خب مسئولیت اول ما این است که وقتی یک موضوع را میبینیم با خود کمیسیون انتخاباتی در جریان بگذاریم. وقتی اونا نمیشنوند، توجه نمیکنند، مثل عدم رسیدگی به شکایت های مردم، مجبور میشیم با رسانه ها شریک بسازیم.
اگر امیر با اسناد در وقت زمانش میکشیدن، فکر میکنین
هیچ اسنادی؟ ببین، اون مراحل قانونی خود را داره ثبت شکایات. کمیسیون شکایات به می دلیل ساخته شده که مردم بره حداقل کاندیدا شکایت خود را بر اوزونا ثبت بکنن. حالا اگر این کار کرده نمیتونن، خب بگوین که ما یک مرجع بسیار خوب و آسان بر رسانه همه شکایت خود را مستقیم بر رسانه برسانیم و اونا شریکش بسازن. اما خب سلسله مراتب تای مراحل را ما از نگاه قانونی باید مد نظر بگیریم. کاندیدا شکایت خود را در روز انتخابات، شهروندان افغانستان حدود 13,000 شکایت داشتند و ثبت شد. کمیسیون شکایات به موضوعات بسیار عادی که رسیدگی میکرد، همکاران ما را بر نظارت میخواستند. قضایای بسیار مهم و جدی که در او سرنوشت رأی یک کاندید میبود، ما در او حضور پیدا نمیکردیم. بارها در رسانه ها صدا بلند کردیم. حداقل هم قدر تونستیم. ما به این خوشحال هستم که یک تعداد از اونا فعلا در سالن ولی افغانستان است و شاید برای سالهای زیاد اونا به حبس و بالاخره به جرایم به موضوعات نقدی اونا مجبور شوند که بپردازن. حداقل می خوبی را ما در حق مردم افغانستان کردیم که کمیشنرهای قبلی را نگذاشتیم که ادامه بدن و یک پروسه دیگه را که ریاست جمهوری است را هم خرابتر از او اذیت بسازن.
ولی بون مروه، اینا رفتن وثیقه دادن بر نماینده و اونا نشستن در مجلس و روزای پسینه که ما و شما اختلافایی را هم در داخل مجلس میان خودشان گواه بودیم. بریم بپرسم که چه رای حل وجود داره؟ حداقل نامزدهای معترض خواستار حقشان هستن و میگن که حقشان زیر پا شده، چیزی که شما هم تایید میکنین، چیزی که در نظارتتان پیدا کردین. حالا میشه اینا دوباره از مجلس قانون در جای از قانون اعضای از 249 بیشتر نیامده؟ چگونه باید حکومت افغانستان چه پاسخ باید بر از اینا داشته باشه؟
حکومت افغانستان را که ما امرایشان نشست های مشورتی پی هم داشتیم، اونا میگن که ما عملا هم متهم به مداخله در کار کمیسیون انتخاباتی هستیم و بیشتر از این نمیتونیم مداخله بکنیم. حالا درست است، ما هم قبول میکنیم که نباید مداخله بکنن، اما حداقل یک بار ببینید، ما بارها شنیدیم از بانونیازی و بانوصافی که اینا از حکومت چیز دیگه نمیخواین، فقط میگن که یک بار با ما ملاقات بکنین آقای رئیس جمهور. ما قبلا هم گفتم که به خاطر رئیس جمهوری که به اساس رأی ما امروز رئیس جمهور است، ما باید ماها نان نخوریم، ما باید دهن خود را بدوزیم، ما باید باران را تحمل بکنیم، باید لتوکوب شویم تا رئیس جمهور آماده ملاقات با ما شود.
این انکارورزیشان به چی معناست به نظرتون؟
فرار از پاسخگویی، بی‌توجهی هم اگر است، این یک جرم بسیار کلان است که یک شخصی که در رأس یک حکومت قرار داره بی‌توجه است نسبت به شهروندان و کشور. و اگر بی‌توجهی نیست و پاسخی نداره، خب صادقانه بیاین بگوین که ما جفا کردیم، شما ببخشین، که حداقل می خانم ما قناعت بکنن که در حقشان جفا صورت گرفته. اما حکومت اون مسئله بگیریمش که نگیری تا نه است، در حق خانم ما ظلم بکنین، لتوکوبش بکنین، بعد بگوین که شما دروغ هم میگین، اسنادایتان هم وجود نداره، اسنادایتان هم جعلی است. این دیگه درد خانم ما را بیشتر میسازه. من فکر میکنم حداقل کمیسیون انتخاباتی باید به اینا ببینن
که ادعا میکنن بانو نیازی و بانو صافی، اینا حق رایابی به مجلس دارن؟
داشتن و بدون شک دارنم. اگر چنین باشه که ما نمیخوایم قضاوت ما سیاسی باشه، فیفا هیچ وقت قضاوت سیاسی نداشته، قضاوت ما همیشه مسلکی و قانونی بوده، فقط خواهان ایجاد یک کمیته مسلکی و تکنیکی و بی‌طرف هستیم که مربوط به هیچ طرفی نشه، حداقل تصامیم خود به استقلالیت کامل بگیرن، تحت تاثیر حکومت و مامورین حکومت نباشن و حداقل بتونن که اسنادای میخوان ما بررسی شوه، با شکایت هایشان یک گوش شنوا پیدا شوه که می درد دل از اینا هم کمتر شوه و دیگه به می خشونت ها اگر فکر بکنین ما در وضعیت بسیار بدی و دشواری به سر می بریم که خانم می دهن خود را می دوزه اما صدای بلند نمیشه، یک خانم می ماها اتصاب غذایی میکنه اما صدای بلند نمیشه. ای جفا در حق خانم بودن را کنار بگذارین، در حق انسانیت است. خانم هایی که بسیار خوب پروژه ای کار میکنن و مدافع حقوق زن هستن، اونا باید صدا بلند بکنن به خاطر این خانم ها و اعتراض یک حق مدنی است. حکومت افغانستان حق هیچ گونه گرفتن هیچ حقی را از مردم افغانستان به ویژه خانمای افغانستان ندارد. صدمه بسیار بزرگ است به اصل دموکراسی در افغانستان و مخصوصا به میزان مشارکت سیاسی زنان. این نگرانی را من قبلا هم شریک ساخته بودم، همو وقتی که در حق خانما جفای بسیار کلان صورت گرفت. آیا در انتخابات آینده افغانستان حداقل اگر امسال در آجنده امسال انتخابات ما شورای ولایتی و شورای ولسوالی نداریم، بر سال خود می داشته باشیم و کمیسیونان نمیتونن این نقص بکنن؟ کدام برادری، کدام پدری، کدام همسر خانم شه اجازه خود داد که به این رقم یک کمیسیونی که از یک خانم در مقابل کامیابیش خواست نامشروع می داشته باشه، به نظرتان اجازه خود داد خود را کاندید بکنه؟
خیلی تشکر. تشکر از مهمانان عزیز.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزنی هست، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی. ولایت با ولایت. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در فرمان
من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگه که
من والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 تا 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.